میدیم، چون اینا حسنیینن، کسی که به شهادت برسه چه بکشه چه کشته بشه پیروزه. دشمنای ما هم خار در این دنیا خواهند بود، هم خار در آخرت. شما ببینید همین اسرائیلیا کاری که انجام دادن، هزاران نفر زن و بچه مردم رو مثلا به شهادت میرسن برای اینکه یه مجاهد رو بخوان شهید کنن، در حالی که جنگ ما اصلا با اونا اینجور نیست. ما نیستیم به این سادگی به اصطلاح زن و مردم بچه مردم کشته بشن. با اینکه اعتقادم داریم کسانی که در اسرائیل هستن، همه اینایی که تو شهرک ها اومدن همه نظامی هن، حالا یا احتیاطن یا در حال خدمتن. این نیستن که مثل جای دنیا نیستن، سایر کشور دیگه، بلکه اینا همه به یه نوعی مزدور بودن و آمدن در اون منطقه.
درست.
بله. سپاسگزارم از حضورتون قربان.
متشکرم از شما. سردار سید مرتضی میریان، مشاور عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ. گاه سفر شد باره بر دامن برانیم، تا بوسگاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسی جلودار است و نیل اندر میان است. گاه سفر آمد برادر، ره دراز است، پروا مکن بشتاب، همت چاره ساز است. فرض است فرمان بردن از حکم جلودار، گر تیغ بارد گو ببارد نیست دشوار. جانان من برخیز بر جولان برانیم، زانجا به جولان تا خط لبنان برانیم.
چاوش میگوید مرا وقت تنگ است، گاه سفر شد باره بر دامن برانی، تا بوسگاه وادی ایمن برانی. وادی پر از فرعونیان قبطیان است، موسی جلودار است و نیل اندر میان است.
از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم، بانگ از جرس برخاست وای من خموشم. دریا دلان راه سفر در پیش دارند، پا در رکاب راهوار خیش دارند. گاه سفر آمد برادر، گام بردار، چشم از هوس از خورد از آرام بردار. گاه سفر آمد برادر، ره دراز است، پروا مکن بشتاب، همت چاره ساز است.
گاه سفر آمد برادر، گام بردار، چشم از هوس از خود از آرام بردار. راه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب، پروا مکن بشتاب، پروا مکن بشتاب، همت جان ساز است.
هنوز پژواک کلمات سید حسن نصرالله در گوش ها مانده، پیام‌آوری که برای همیشه در تاریخ مقاومت جاودان خواهد بود.
سید حسن، گفته بودید در مسجد الاقصی نماز می‌خوانید. پس الان کجایید؟ بچه‌های غزه منتظر شما هستند. سید حسن، تا الان هر کدام از چراغ‌های راهمان را که خاموش می‌کردند، حرف‌های شما امیدی در میان ناامیدی‌های من بود. امیدی بعد از تاریخ 13/10/1398، امیدی بعد از تاریخ 3/2/1403 و امیدی بعد از 10/5/1403. حال دوباره زمان داغی تازه گذاشته است بر اندوهای کهنه نشده ما. یک چشم من اشک است و چشمی دیگر با سرخی فریاد انتقام می زند. سید حسن، وقتش است تا با آن لحن کوبنده آرامش را به دلهای من برگردانی. سید حسن، نیستی، دیگر نیستی و رفته و ادامه مبارزه را به دست ما سپرده ای. راستش را بخواهی هنوز در صدای ما لرزش بغض جاری است، اما به رسم تشکر و زنده نگه داشتنت گوش به فرمان رهبر قدم بر جای قدم های استوارت میگذاریم. یاری من کن، به یاد فرمان شما قطعا سننتظر.
چهارده و هفت دقیقه و ما همچنان همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 15 و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط تلفنی برنامه حضور دارند، جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی پور، کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه. آقای دکتر سلام بر شما و خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما دو بزرگوار عرض سلام و احترام دارم، همطور خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، من هم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
متشکرم.
صحبت هایی که داشتیم اگر اجازه بفرمایید، بله. با توجه به این حادثه علیم و دردناک، بحث امروزمون رو اختصار بدیم مختصرا به شرایط پیش روی حزب الله و شخصیت حسن نصرالله.
بله بفرمایید.
همونطور که در توضیحات قبلی من گفتم، حزب الله تقریبا 1382 یعنی در دهه 80 میلادی تأسیس شد و
بله.
روی کرد تأسیس حزب الله هم مبارزه با رژیم صهیونیستی، آزادی قدس و لبنان از اشغال صهیونیستا بود. سال 1982 دیگه تقریبا میشه گفت اسرائیلیا علاوه بر جنوب چشم داشت به بیروت، داشتن به سطح بیروت کشوندن اشغال خودشون رو و مراحل اشغال خودشون رو. سید حسن نصرالله اون موقع جوانی بود که رشد یافته دست امام موسی صدر بود، از قبل از انقلاب برای ادامه تحصیلات حوزوی خودش بعد از اینکه در حوزه سور حضور پیدا کرد و مراحل تدریس و مقدمات حوزه را سپری کرد، وارد بله. حوزه علمیه نجف اشرف شد، اونجا تلمس کرد مباحث اخلاقی، عرفانی، فلسفی و کلامی رو. برای تکمیل مباحث خودش به بیروت برگشت، با پیروزی انقلاب وارد قم شد، چند سالی رو قم دوباره تلمس کرد در حوزه علمیه قم و با وجود اینکه حزب الله شکل گرفته بود بعد از پیروزی انقلاب با نظر مبارک از اتحاد رهبری معظم فعلی ما، طبیعتاً ایشون جز مریدان اساسی امامین انقلاب قرار گرفت و وارد عرصه مبارزه با رژیم صهیونیستی شد. ابتدا در واقع مؤسسه المحرومین یا حرکت المحرومین وابسته به جنبش عمل عضو شد. هنوز حزب الله شکل نگرفته بود، بعد وارد جنبش عمل شد، آمادگی های رزمی رو پیدا کرد، با شکل گیری جنبش حزب الله وارد جنبش حزب الله شد، در این حالی که یک جوانی بود ولی از لحاظ شایستگی های سیاسی، بینش سیاسی، تحلیل سیاسی و تشخیص در واقع مسیر صحیح رویکردهای اسلامی در عرصه منطقه‌ای و شناخت درست مسیر سریع رشد کرد، با وجودی که سید عباس موسوی دومی دبیر کل حزب الله لبنان در سال 1992 موقعی که داشت از مراسم ختم شهادت شیخ راغب حرب از برجستگان حزب الله برمیگشت، در جبشید، در جاده جبشید مورد ترور هلیبرد اسرائیلی قرار گرفت و دومین دبیر کل حزب الله لبنان ترور شد اونجا. سید عباس موسوی با شهادت سید عباس موسوی از 1992 عهده‌داری و مسئولیت رهبری حزب الله بر عهده سید حسن نصرالله قرار گرفت. وقتی که ایشون مدیریت و دبیر کلی رو بر عهده گرفت، حزب الله یک جریان کوچک چریکی و مبارزاتی بود و شاید بشه گفت در عرصه‌های کوچک و میدانی حضور پیدا میکرد، اما با شهادت او در 27 سپتامبر سال 2024 اتفاقی که افتاد اینه که حزب الله امروزه به یک رکن مقاومت اصیل، پابرجا، مستحکم و مستدام در عرصه منطقه‌ای و نه در عرصه لبنان ظهور و بروز پیدا کرد و امروز به عنوان یکی از قدرت‌های برجسته و قابل اعتماد جهان اسلام در دفاع و حقانیت مظلومان فلسطینی با به حسه وجود گذاشته و تونسته مسیر خودش رو پیدا بکنه. گرچه این شهادت ظلمه خیلی بزرگ و دردناکی رو برای حزب الله، مقاومت و جهان اسلام ایجاد میکنه، اما تداوم راه سید حسن نصرالله بیشک توقفی رو در این مسیر ایجاد نخواهد کرد و این مسیر با صلابت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر در رابطه با شخصیت، ویژگی ها و ممیزات در واقع حزب الله صحبت خواهیم کرد.
بله، خیلی ممنونم و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فردوسی پور که در این برنامه هم به خصوص حالا هم تاریخچه گروه حزب الله و هم خود شهید سید حسن نصرالله رو بررسی کردید. در برنامه های پیش رو هم همچنان با شما همراه خواهیم بود. سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای دکتر. سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون باشه. بله، سید حسن نصرالله، قهرمانی که صداش همچون تنین حق در گوش جهانیان پیچیده، جایگاهشون بهشت بریم.
عندما نذهب الى نصرة الحق في ميدان القتال سيسقط لنا شهداء وشهداء اعزاء وشهداء قادة، سيقتل من شبابنا ومن كبارنا ومن قادتنا، من رجالنا ومن نسائنا ومن أطفالنا، ستهدم بيوتنا، سنواجه الخطر، سيأتي جدار الصوت على مدننا وقرانا وخاصة في الجنوب، وأمام هذه التضحيات من الشهادة ومن الجراح ومن الخوف ومن الرعب الذي يريد أن ينشره العدو ومن هدم المنازل ومن 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 لا يتردد موقفنا لحظة واحدة على الإطلاق، لا نتراجع لحظة واحدة على الإطلاق. لماذا؟ لأننا نقول للحق ولإمام الحق الحسين عليه السلام ألسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. إذا لا نبالي بالموت. فنحن اليوم في معركتنا في طوفان الأقصى أثبتنا من جديد وفي معركة مختلفة عن كل معاركنا السابقة مهما تقدم بنا الزمان، وأضيفت إلي أجيال وازداد الشيب في وجوه وشعر رجالنا ونسائنا الذين تقدم بهم السن، شبابنا وشيبنا وكبارنا وصغارنا ورجالنا ونساؤنا رسالتهم في الليالي العشر ويوم العاشر لكل العالم، للصديق الذي ينتظر، للعدو الذي يتلقى، ألسنا على الحق؟ إذا لا نبالي بالموت. نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
14:14 همچنان همراه هستید با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 15. یک بار دیگه هم پرسش رو مطرح بکنم. اقدامات وحشیانه رژیم صفاک صهیونیستی در بمباران شهرها، به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم و بیگناه و در نهایت به شهادت رسوندن سید مقاومت، به نظر شما نشانه چیه؟ ۲۲۰-485 و ۲۲۰-۵۸-۸۰۰ دو شماره تلفن مجله رادیویی سرزمین منه که در اختیار شماست. و سامانه پیام کوتاه ۳۵۵۸. خانمی آقای مرادی از اصفهان پیامک دادن و نوشتن که نشانه ترسو بودن رژیم قاسب صهیونیستی. دوست دیگری آقای شعبان علی از علموت نوشتن که میخوام بگم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و سید حسن پیش خداست و تا همیشه زنده است. خانم محبی از ساوه هم نوشتن که نشونه ضعف این رژیم قاسبه. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط تلفنی برنامه حضور دارند، جناب آقای دکتر جواد منصوری عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه و تسلیت عرض می‌کنم.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان از رادیو. عرض تسلیت و تبریک دارم شهادت یکی از سربازان بزرگ اسلام و مجاهدان راستین که در مقابله با نظام سلطه به هر حال در این قرن نام این شخصیت می درخشد.
بله، سپاسگزارم از حضورتون. آقای دکتر، از زبان شما که به هر حال شما در عرصه سیاست خارجی هم سالها مسئولیت داشتید، از زبان شما بیشتر بشنویم، به خصوص برای خود من هم واقعا پرسشه که کمی درباره چرایی این که در کشوری مثل لبنان تصور عمومی اونقدر که سید حسن نصرالله رو میشناسه، لبنان رو به این چهره میشناسن، مثلا خود مقام های رسمی کمتر در بین مردم شناخته میشن، که گاهی اتفاقا همین رو بعضی ها هم میگفتن که حزب الله در واقع یکی از گروه های فعال در لبنانه، اما سید حسن نصرالله شاید حتی بیش از نخست وزیرش در عرصه عمومی شناخته شده است. این اتفاق چرا افتاده؟ یعنی چرا ما سید حسن نصرالله رو به عنوان نشانه لبنان میگیریم تا مثلا فرض کنید نخست وزیرش؟ خب فکر میکنم که با این صدا ارتباطمون
قطع شد با دکتر جواد منصوری عزیز. و یک بار دیگه من تأکید بکنم که امروز ما با این ویژه برنامه تا آخر هفته همراه شما خواهیم بود. مجله رادیویی سرزمین من رو از ساعت 13 تا حوالی ساعت 15 تقدیم شما دوستان شنونده خواهیم کرد و از همه ابعاد این جنایتی که رخ داده توسط رژیم صهیونیستی رو بررسی خواهیم کرد. مجدد ارتباطمون برقرار شد. آقای دکتر سلامی دوباره.
بله.
سلام دوباره.
بله، عرض می‌کردم که لبنان سرزمینی است که از بیش از یک قرن قبل به دلایلی مورد توجه اروپایی‌ها بوده.
بله.
و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نکته مهم این است که در این کشور جریان مقاومت در مقابل سلطه اسرائیل به عنوان نماینده سلطه غرب به تدریج گسترش پیدا میکنه و اسرائیل نسبت به این قضیه بسیار حساسیت نشون میده. البته طبعا متحدین اسرائیل هم حمایت میکنن از این در واقع حرکت ضد مردمی و ضد اسلامی که دارن خودشون،
بله،
برای خاطر اینکه خواستن در واقع در لبنان یک جریان مقاومت شکل نگیره. حالا اگر ایران رو نتونستن دلایلی به هر حال مانع از پیروز انقلاب بشن، در عراق رو نتونستن از به هر حال پیروزی جریان ملی انقلابی اسلامی جلوگیری بکنن، در لبنان مانع این کار بشن که اون پایگاه اصلیشون رو از دست ندن. اما این تضاد بین در واقع اروپا و اسرائیل در لبنان مانع از گسترش و تحکیم موقعیت حزب الله نشد و در واقع عملا با مجبور کردن اسرائیل به خروج از لبنان از اراضی شبها و بعد جریان شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه، این خیلی نکته مهمیه برای به عبارت که اون جنگ به نظر من سرآغاز دوران تغییر در شرایط اسرائیل بود. تا اون زمان در هر جنگ وارد می شد به تعبیر خودشون فیروز خارج می شدن، ولی برای اولین بار با یک شکست بزرگ از لبنان خارج شدن و لذا گفته می شود که جنگ 33 روزه سرآغاز مقاومت پایان ناپذیر منطقه در مقابل اسرائیل شد. این حرفیه که وزیر خارجه اسفق انگلیس زد، گفت اون روزی که ما اسرائیل رو تأسیس کردیم تصور نمی کردیم به منبع پایان ناپذیر از مقاومت در منطقه برخورد کنیم.
بله.
در حال این منبع روز به روز مستقرتر شد، تشکیلات انسجام پیدا کرد، تجهیزات، آموزش و الاخر که امروز به هر حال به این توانمندی رسیده.
بله.
اسرائیل بر اساس یک سیاستی که از ابتدا داشته معتقده که وقتی مثلا سران یک جریان رو میزنه و بنابراین اون جریان از بین میره و این تصور بارها در طول تاریخ اسرائیل این قضیه خیلی جدیه، لذا ترور یکی از ابزارهای سلطه و تداوم سلطه اسرائیل در منطقه بوده. شاید تا کنون بیش از 100 نفر از مبارزین این منطقه رو اسرائیل به اشکال مختلف، حالا یا به عنوان مثلا دانشمندان هسته‌ای،
بله،
یا به عنوان روحانیون تاثیرگذار و انقلابی، یا به عنوان فرماندهان، به هر عنوانی بوده مستقیما ترور کرده.
عجب.
یعنی بحث جنگ نبوده.
بله.
و بنابراین در این جریان هم امروز اسرائیل به این ترتیب تصور میکنه که با ایجاد رعب و وحشت باعث بشود که نیروهای انقلابی صحنه را ترک کنند، در حالی که نیروی انقلابی اسلامی اصلا اینطوری نیست. او در مقابل یک همچین جریانی با افتخار شهادت رو میپذیره، نه تسلیم شدن و فرار کردن.
بله.
و امام که فرمودن که بکشید ملت ما بیدارتر می شود، یا ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، این مطلب شعار یا مثلا یه موضوع عادی نیست. بنابراین شهید سید حسن نصرالله در واقع ادامه دهنده راه شهید سید عباس موسوی که او هم در واقع شاگرد اسلام و انقلاب اسلامی بود.
بله.
و او هم در واقع پایه‌گذار یک مقاومت اصیل نه تنها در لبنان بلکه در کل منطقه و حتی به نوعی انعکاسش در کشورهای دیگه بود. بنابراین اسرائیل از این قضیه به نظر من ممکنه مثلا به عنوان تبلیغاتی یا به عنوان یه مقطعی یا مثلا به عنوان اینکه حالا کار چشمگیر و پر سر و صدای انجام داده مثلا بیاد یه بهره برداری بکنه، ولی به یقین بعدا نفعی برای اسرائیل نداره.
بله.
و چه بسا عکس خواهد شد. ما نمونه زنده این قضیه رو اخیراً می‌بینیم.
بله.
آیا با شهادت سردار رشید اسلام آج قاسم سلیمانی آیا جریان مقاومت در منطقه مثلا تعطیل شد، تضعیف شد، پراکنده شد، فروپاشی شد؟ نه، همچنان که الان دارید میبینید شما یمن، عراق و غیرزاله مشغولن، فعالن.
بله.
و قطعا و جزما ادامه پیدا میکنه.
بله، بنابراین
این شهادت ها عملا به نفع اسرائیل تموم نمیشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر منصوری.
بله، نکته که باز میخواستم اضافه کنم این است که از مشخصات و مختصات سید حسن نصرالله این بودش که دقیقاً با دیدگاه های امام و مقام معظم رهبری مواضع خودش رو تنظیم میکرد.
بله.
خیلی موضوع مهمه، شاید کمتر کسی به این نکته خیلی مهم توجه کرده.
بسیار متشکرم آقای دکتر جواد منصوری عزیز، ارادت با شما، خداحافظی میکنیم. بله، سید حسن نصرالله نه تنها رهبر حزب الله لبنان بلکه یکی از بزرگترین صداهای حق در مقابل ظلم و استبداد جهانی بود. او با تمام وجود به شهادت اعتقاد داشت و در آخر به آرزوی دیرینش رسید.
ولی شهداء الذين يستشهدون في كل الجبهات هذه الايام. طبعا احنا بنحب شبابنا واخواننا. معلش، هي ليلة الأمير شوي أنا عندي. نحن نتمنى كل أخ من إخواننا يعيش 100 سنة 200 سنة وزحية الشباب. طبعا لما واحد منهم بيستشهد نتألم لثوابه، أنا بشر، أنا عاطفة، بيه وأمه وزوجته وولاده وأهله. هلا في بعض الناس بيقول لعوالي الشهداء ما تبكوا، لا أبكوا، مش عيب، واحد بالعكس طبيعي واحد يبكي. حتى احيانا ما بنبكي الا على موقف معين بلحظه معينه حتى العدو ما يستغل هاي الدمعه، لكن هذه عاطفه، عاطفه طبيعيه، نحن نتالم. لكن نشعر بان ابناءنا واخواننا هؤلاء فازوا، وصلوا. هنيئا لهم، هنيئا لهم. ونتمنى أن يرزقنا الله ما رزقنا، أن تكون خاتمتنا كخاتمتهم وعاقبتنا كعاقبتهم.
14:27 دقیقه همچنان همراهتون هستیم. مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ و تا حوالی ساعت 15 همراه شما دوستان خواهیم بود و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه بشید. اقدامات وحشیانه رژیم صفاک صهیونیستی در بمباران شهرها، به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم و بیگناه و در نهایت به شهادت رسوندن سید مقاومت، به نظر شما نشانه چه است؟ سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. خانم عشرت درویشیان از اپر پیامک دادن و نوشتن که نشانه ترس و ضعف و وحشت از مسلمان هست. آقا مهدی هم نوشتن که نشانه ترسو بودن رژیم غاصب صهیونیستیه. 0912 92 63 نوشتن نشانه گستاخی رژیم صهیونیستیه.